الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المهديين سيما بقية الله في الأربعين جل فرجه الشريف. در بحث استطاعت فروعاتی رو فقها مطرح کردند که در واقع اینها بحث از برخی مصادیق که آیا استطاعت در این گونه مصادیق تحقق داره یا نداره. یکی از اونها که جلسه گذشته اجمالا اشاره کردم و نرسیدیم مسئلهش هم کامل بخونیم، مسئله 18 هست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درش چند در واقع فرع رو مطرح کردن. فرع اول این است که لولم یکن اندهو ما یحج به ولکن کان له دین علی شخص به مقدار معونته او تتمیمها. فرض اول اینه که شخص لم یکن عنده ما یحج به، چیزی که باهاش حج کنه نداره، داراییش به اندازه ای نیست، یعنی با بعد از اون مستثنیاتی که قبلا در مسئله 15 و ملحقاتش گفتیم داراییش اونقدر نیست که بره حج. اما کان له دین علی شخص به مقدار معونه حج او تتمیم معونه، یعنی فرض کنید 10 میلیون برای حج نیاز داره، الان 10 میلیون نداره زائد بر اون مستثنیات، اما 10 میلیون از کسی طلبکاره، او تتمیم معونه، یعنی مثلا 5 میلیون طلبکاره، 5 میلیون هم خودش داره که میتونه 5 میلیون طلبش رو بگیره، 10 میلیون تأمین میشه و میتونه باش بره حج. حضرت امام میفرمایند یجب اقتضاؤه، واجب است اقتضاء این دین، یعنی بره به مدیون بگه آقا پول من بده. البته امکان اون دین حالا، اگر دین زمان ادایش فرا رسیده باشه یا از ابتدا زماندار نبوده، گفته من این پولو بهت میدم هر وقت خواستم میام ازت میگیرم. ولو به رجوع الی حاکم الجور، امام رضوان الله علیه میفرمایند این باید بره پولشو بگیره اگه دینش حاله. حالا یه وقت هست اون بس بچه آدم بهش میگه آقا دین ما رو بده ما نیاز داریم میخوایم بریم حج، میگه بفرما جابیچ به حاکم نیاز داریم. یه وقت بهش میگه آقا پول ما رو بده، میگه حالا ببینیم کی کدوم پول از این بامبولک در میاره، خب نیاز به حاکم میشه. حاکم یک وقت حاکم شرعه، یعنی حاکمی است که حکومت او رو یعنی قضاوت او رو شرع تایید کرده، یه وقت نه خیر حاکم حاکم جوره، یک حکومت غیر اسلامی هست، من طلبکارم، مثلا فرض کنید یکی الان تو آمریکا زندگی میکنه از یه نفر طلبکاره و اون طلبش به اندازه ای است که بتونه از آمریکا بره حج و حجش رو انجام بده، خب این واجب امام میفرمان بره طلبش رو مطالبه کنه. اگه اون طرف نمیده مراجعه کنه ولو به حاکم جور، بره به دادگاه های امریکا مراجعه کنه بگه آقا این من طلب دارم این اسنادش، اونا اینو وادار کنن به پرداخت دینش. البته امام میفرمایند ولو به رجوع الی حاکم الجور مع فقد حاکم شرع، در جایی که حاکم شرع نیست مثلا فرض کن آمریکا، او عدم بست یدهی، یا هست حاکم شرع یعنی فقیه جامع الشرائط پیدا میشه اما اختیارات قضایی نداره، نمیتونه چنین کاری بکنه، بهش اجازه نمیده، مثل فرض کنید این کشورهایی که توش کشورهای اسلامی علای تو بعضیاشون مثلا فقیه پیدا میشه، یا مثلا تو ایران قبل از انقلاب فقها بودن ولی فرض کنید اینا بستیت نداشتن، نمیتونستن تو این مسائل وارد بشن. نعم، بعد امام استدراک میفرمایند لو کان الاقتضاء حرجیان، اگر بخواد بره دینش رو بگیره حرج براش، سخته، اول مدیون مقصرن، یا نه مدیون در عسر که فنظرتون اله میسره لم یجب. اینجا حج واجب نمیشه چون خرج میاد برمیداره یا عسر اون شخص میاد ادا رو از او برمیداره، وقتی ادا رو از او برداشت دیگه حج بر این واجب نمیشه، چون اینکه بالفعل پولی برای حج به اندازه کافی نداره. و کذا لو لم یمکن اثبات الدین، اگه این میدونه خودش طلبکاره ولی راهی برای اثبات نداره، به اعتماد داده، سندی نگرفته، سند قابل عرضه‌ای الان نمیتونه اصلا اثبات بکنه، امام میفرمان اینجا حج برش واجب نمیتونه، نمیتونه به پولشو بگیره که اگه بره. البته این در صورتیه که اون طرف خودش پولشو نمیده دیگه، مقصود اینه دیگه، والا اگر اون آدم خودش متدینه این بره بهش بگه آقا تو که میدونی ما به شما پول قرض دادیم، میگه آره بفرما، اون دیگه بحثی نیست، قطعا باید بره پولشو بگیره و بره حج، این که مقصود امامی نیست. خب این در فرض دین حال. همین فرض یعنی لولم یکن اندهو ما یحج به ولیکن کان له دین علا شخص به مقدار معونته او تتمیمه ها، لوکان اون دین معجلن، اگر دین معجل باشه زمان داره، 6 ماه دیگه باید سررسیدش فرا میرسه و پرداخت بشه، آیا الان این شخص باید بره بگیره باش بره حج؟ امام میفرمایند ولو کان معجلن والمدیون بازلن یجب اخذه و صرفه فی. زمان اگر دین معجل زمان داره 6 ماه دیگه وقتش میرسه، اما مدیون اگه بهش بگن یا اگرم نگن هم همینطوری از آمادگی داره برای پرداخت، میگه آقا جون پول تازه را هر وقت خواستی بیا ببر. اینجا امام میفرمان یجب اخذه و صرفه فی الحج، یجب اخذ دین و صرفش در حج، ولو اینکه وقت ادای دین هنوز نرسیده. ایشون میفرمان ولا یجب فی هذه الصوره مطالبته، میفرمان البته در این صورت یعنی در جایی که دین معجل باشه مطالبه لازم نیست. و این علم به ادائهی لو طلبه، ولو این که میدونه اگر مطالبه کنه بهش پرداخت بکنه. این یعنی چی؟ یعنی شخصی که 10 میلیون از یک کسی طلبکاره و 6 ماه دیگه وقتش میرسه، این شخص الان مستطیع نیست، ولو میدونه که اگه بریم این آقا بگه آقا پولو بده، همین الان میگه بفرما آقا این پول شما آماد، با این همه واجب نیست بره بگیره، چون این الان مستطیع نیست و تحصیل استطاعت واجب نیست. واجب نیست که آدم خودشو مستطیع کنه، که واجب انسان اگر مستطیع شد بره حج، ولی لازم نیست کسی خودشو مستطیع کنه. اگه یک کسی تمام عمرش مستطیع نشه این معصیتی نکرده، ولو خودش یک کاری بکنه که هیچ وقت مستطیع نشه، واجب که نیست آدم مستطیع بشه. بنابراین توجه دارید مقصود امام اون بالا که فرمودن اگر دین حال است یجب اقتضاؤه، مقصودش اینه که این الان مستطیعه، چون مستطیعه باید بره و مقدمات حجشو فراهم کنه، یکی از مقدماتش اینه که بره پولشو مطالبه کنه، ولو به رجوع الی حاکم جور. اما اونجایی که دین معجله و هنوز سر رسیدش فرا نرسیده، امام میفرماد این اصلا مستطیع نیست. بله اگر مدیون خودش پول بیاره بگه آقا بفرمایید پول شما، خب اون موقع مستطیع میشه باید بره حج، ولی این لازم نیست از مدیون مطالبه کنه، ولو این که میدونه که اگر مطالبه کنه بلافاصله پولشو بهش میدن. دقت کنید این مسائل رو الان میبینید فقها تا هر یک از این کلمه ها دعوا دارن با هم دیگه، تو اینا همش اختلافیه، همه این بحثایی که الان میکنیم حالا نظر امام اول معلوم بشه بعد نظراتو میگیم، اختلافی اینا. ولو کان غیر مستطیع و امکنه الاقتراض، این یه فرع دیگه است در واقع. حالا امام رضوان الله علیه تو اینجا آوردن، البته فقها ها اینا رو پشت سر هم تقریبا ذکر کردن، ولی یه فرع دیگه است. فرع قبلی این بود که خودش بده، خودش طلبکاره. تو این فرع اینه که این الان مستطیع نیست ولی میتونه بره قرض بگیره، آیا واجبه؟ امام میفرماین لو کان غیر مستطیع و امکنه الاقتراض للحج، میتونه بره الان برای حج قرض بگیره، و الادا بعد الحج به سهولت، خیلی هم راحت میتونه ادا کنه، لم یجب، واجب نیست. چرا؟ همین الان دلیلش گفته احسان، چون اسم مستطیع نیست و تحصیل استطاعت واجب نیست. و لا یکفی عن حجت الاسلام، امام فرمان اگر بره قرض کنه و بره حج، این باز مکفی از حجت الاسلام نیست، چون اصلا مستطیع نمیشه. اما امام میفرمان، امام میفرمان این مستطیع نمیشه. و کذا لوکان لهو مال غائب، اگه یه مالی داره ولی مالش در دسترس نیست، لا یمکن صرفهو فی الحج فعلا، الان نمیشه اینو در حج مصرف کرد. او مال حاضر کذالک، یه مالی داره در اینجا هست ولی بازم اینو نمیتونه در حج، یه مانعی وجود داره نمیتونه در حج صرفش کنه. او دین معجلون، یا یه دین زمانداری داره که لا یبذله المدیون، مدیون هم حاضر نیست قبل العجل، قبل عجلهی اونو بپردازیم، یا 6 ماه دیگه سر رسیده برو 6 ماه دیگه بیا. لا یجب الاستقراض و صرف الحج، بازم واجب نیست بره قرض بگیره بره در حج مصرف کنه. یعنی نمیتونه بگه آقا من الان یه مالی دارم غائبه، نمیتونم اون مالمو مصرف در حج کنم، ولی میرم جاش قرض میگیرم، بعد اون مال غائب رو به جای قرضم به طرف میدم. یا یه مال حاضری دارم الان نمیتونم مثلا در حج صرفش کنم، ولی میتونم برم قرض بگیرم برم حج، برگشتم اون مالم مشکلش رفع میشه، میتونم در حج بدمش به همین طرفی که ازش قرض گرفتن. مثلا فرض کنید طرف یک خونه ای داره اضافه بر خونه شخصی خودش، ولی اون خونه به دلیلی الان قابل معامله نیست، یه منع معاملاتی پیدا کرده، تا 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه نمیشه اینو معامله کنه، به 6 ماه دیگه میشه بفروشه، اما چون نمیتونه الان بفروشه، نمیتونه الان بفروشه باش بره حج، ولی میتونه الان بره قرض بگیره بره حج، بعد 6 ماه دیگه که میاد زمانی که آزاد میشه این خونه، اون موقع بفروشه قرضشو ادا کنه. واجبه بره قرض بگیره؟ از چه باب واجب باشه؟ از باب اینکه کسی بگه آقا این بالاخره الان امکان حجو داره، بالفعل پول حجو داره، چون الان این خونه اضافه است، از مستطیعات نیست، این مستطیعه، چون مستطیعه باید یه جوری بره حج، چه جوری؟ قرض کنه بعدن ادا کنی. امام میفرمان نخیر، این اصلا مستطیع نیست، و همین دلیل فرمان لا یجب الاستقراض، لا یجب الاستقراض یعنی این آقا مستطیع نیست. و صرف فی الحج، بل حتی تو این فرض کفایته على فرضه عن حجت الاسلام مشکلون بل ممنوع، میفرمان حتی تو این فرض اگر بره قرض بگیره و بره حج، این که این مکفی باشه از حجت الاسلام مشکل است، اول میفهمان بعد میفهمان ممنوع. خوب دقت کنید، اینو من یک توضیح کوچیکی بدم، البته حالا بعد مفصل میگیم. قسمت قبل فرمودن که اگر میتونه قرض بگیره واجب نیست، و اگرم قرض بگیره لا یکفی عن حجت الاسلام، اونجا خیلی راحت اینو فرمودن، چون اونجا شبهه‌ای که ممکنه برای کسی پیش بیاد اینه، بگه آقا بنابر مباحثی که ما در کتاب القرض خوندیم، وقتی کسی قرض میگیره مالک مالی میشود که قرض گرفته، خب بنابراین وقتی من 10 میلیون تومان از کسی قرض گرفتم، من میشم مالک این 10 میلیون. وقتی من شدم مالک این 10 میلیون و این 10 میلیون رو میتونم الان باش برم حج، من میشم چی؟ مستتی. حالا که شدم مستتی، پس حجی که انجام میدم میشه حجۃ الاسلام. درسته من واجب نبود برم تحصیل استطاعت کنم، ولی حالا که تحصیل استطاعت کردم حجم میشه حجۃ الاسلام. میشه که فرض کن من 10 میلیون تومان پس انداز ندارم، حالا میرم اضافه کار میکنم 10 میلیون تومان پس انداز میکنم. وقتی 10 میلیون تومان پس انداز کردم مستطیع میشم، میرم حج. حالا این حجۃ الاسلام هست یا نه؟ نه، این قطعا حجۃ الاسلامه، کس شک نداره. درسته تحصیل استطاعت واجب نیست، ولی اگر شما مستطیع شدی قطعا حجتون میشه حجۃ الاسلام، ولو اون استطاعت رو خودتون برید عمدن تحصیل کنید. طرف بره خودش کار اضافه بکنه، اموالش رو جمع بکنه، میشه مستطیع. اما اینجا اون چی که بله، البته توی مباحث دیگه خیلی حرفا میزنم، ولی ما حالا بحث فقهیشو داریم بحث میکنیم. بله اونجا درست فرماشون، اونجا میگن هر کی که بیشتر قرض میگیره، اصلا یه قاعده ایست در بین پولدارهای این دوران، نه ایران ها، اصلا کلن در جهان، که اون کسی که مقروضتره ثروتمندتره. اونا یه قاعده ای دارن، میگن کسی که زیاد قرض میگیره ثروتمندتره. خب چون برخلاف ما که تو فرهنگ فقهیمون قرض فی حد نفس مکروهه، مگر اینکه کسی مثلا نیاز داشته باشه، ولی اونجا نه، اونجا اصلا این بحث، چون حالا سیستم اصلا سیستم فکری سیستم دیگریه، این بحث مطرحه. ولی خب این که الان اینجا مطرحه اینه که این مستطیع است یا نه. ببینید تو اونجا امام میخوان بگن حتی اگر قرض بگیره، ولو الان امکان حج بعد از قرض براش فراهم میشه، ولی این مستطیع نیست. بازم چرا مستطیع نیست؟ اینکه مالک 10 میلیونه، با این 10 میلیون هم حج میتونه انجام بده، چرا مستطیع نیست؟ لابد اونی که گفتی به مسئله بعدی برمیگرده این تیکشو میگی ها؟ آه این تیکشو این بعدی؟ چه مخالفتی داره؟
اینجا همین فرقی که اینجا هست، اونجا ما میگه مستطیعه
و کفایت. خب حالا بله این نکتش اینه، حالا بعد برسیم به مسئله 19 عرض بکنم. نکتش اینه که چرا مستطیع نیست. نکتش اینه که این آدم درسته 10 میلیون داره، که الان این 10 میلیون مال اینه، و چون مال اینه به نظر میرسه پس مستطیعه دیگه، 10 میلیون داره، با این 10 میلیون هم میتونه بره حج، واسه مستطیع. ولی چون به ازای این 10 میلیون 10 میلیون هم بدهکاره، یا به اصطلاح امروزی ها سرمایه منفی داره، جمع این دوتا کسر و انکسارش میشه چی؟ صفر. 10 میلیون مثبت 10 میلیون منفی میشه صفر. چون اینطوره پس این مستطیع نیست. امام اینجا میفرمان بنابراین این آدم اگر بره حج انجام بدهد، حجش درسته ها، بحث صحت حج نیست ها، قرض گرفته مشروع بوده، مالک مال شده مشروعه، حجش هم انجام میده، درسته، بحث سر این نیست ها. فقط این حج امام میفرمان حجۃ الاسلام نیست. خب این فرض اول. این فرض ذیل رو دقت کنی، ممکنه کسی اینجا بگه خب درسته این الان 10 میلیون تومان بدهکاره و 10 میلیون تومان هم با قرض مالک شده، ولی فرض اینه یک سرمایه دیگری غیر از این 10 میلیون قرض گرفته هم داره دیگه. فرض کردیم که مال غایبی که لا یمکن صرفه فی الحج، یا مال حاضری که لا یمکن صرفه فی الحج، یا دین معجلی که لا یبذله المدیون الا به حلول عجل، خب این داره دیگه. یعنی الان داراییش رو کسر انکسار کنیم، داراییش مثبت میشه یا منفی؟ مثبت دیگه. مثلا این 1.20 میلیون فرض کن خونش میارزه، ولی الان نمیتونه خونه رو بفروشه، میره 10 میلیون قرض میگیره. خب ما الان حساب میکنیم، میگیم 10 میلیون قرض این دارایی منفی، 10 میلیونی که قرض گرفته مالک شد میشه دارایی مثبت، این میشه صفر. 20 میلیون هم که داره دیگه مال خونه، پس داراییش مثبته. پس این مستطیعه، چون مستطیعه پس الان که قرض گرفت و رفت حج میشه حجت الاسلام. امام اول میفرمان مشکلون، بعد میفرمان بل ممنوعون، یعنی آخر این حجت الاسلام نمیشه، یعنی این بازم مستطیع نیست. چرا؟ احسن، امام همین نکته تو ذهنشه که درسته یه دارایی مثبت میشه، کس رو انکسار بکنه، بلکه یه دارایی داره، ولی اون دارایی چون الان در دسترسش نیست، قابل تصرف بالفعل برای حج نیست، این آدم مستطیع نیست. این مبانی امام تو این مسئله. حالا عرض کردم بعد میرسیم ببینیم دیگران چه گفت. خب نه، این از این چیزهای فقه هاست دیگه، اینا اثری برای مقلد نداره.
اگه فقط همون
مشکلون
رو
میداشت
ممنون رو
نمیگفت، ظاهر در مشکلون یعنی بالاخره من نمیتونم بگم این حجت الاسلامه. مشکلون معناش این بود، یعنی من نمیگم حجت الاسلامه، بله، بعد شما میتونی توی این مسئله به یکی دیگه مراجعه کنی که اون میگه حجت الاسلامه، بر اساس اون عمل کنی، بگی من حجت الاسلامم رو انجام دادم. ببینید حالا هی ما رو تو فن فتوا دادن نبرید. ببینید فتوا که شخص میده، مقلد وقتی عمل میکنه تقلید کرده، تا وقتی شما عمل نکردی مقلد کسی نیستی. اینو من دو هفته قبلم بود، هفته قبل بود تو تلویزیونم اینو گفتم، اینو خیلی ها نمیدونن. به این که شما بگی من مقلد فلان آقا، مقلد اون آقا نیستی. وقتی مقلد اون آقایی که عملت بر طبق فتوای او باشه، یا اگه محرمزون مثلا شما سیگار میکشی روزه، اگر اون مقلد شما میگه سیگار مبطل صومه، شما سیگار کشیدی بنا رو بذاری بر این که روزت باطله، بعد بری عمل کسی رو که روزش رو باطل کرده انجام بدی، یعنی بری قضا رو انجام بدی و اگر عمدن انجام دادی کفاره عمد رو بدی، شما از اون آقا تقلید کردی. اما اگر بنا رو بذاری برای این که نخه من نمیخوام قضا نمی کنم، کفارم نمیخوام بدم، شما از کسی تقلید کردی که سیگار رو مبطل نمیدونه. تقلید اون عمل شماست، نه بنایی که شما میگذارید. به همین دلیل اگه شما همین جوری علکی عمل کنی، مستلبا، چون نظم معلومه کی تقلید میکنن، گفتش که گفت من یه وقتی مرحوم حاج شیخ گفته بود که قبلا میگفتن مردم یا مقلدن یا مجتهد، ولی بی خود میگن مردم یا مقلدن یا مجتهدن یا طلبه. نه طلبه، نه مقلده، نه مجتهد، نه مجتهد شده، نه واقعا تقلید میکنه، همینجوری به یه چیزی عمل میکنه. حالا این یکی همینجوری عمل کرده، مثلا تو لمعه شهید ثانی یه چیزی گفته، این به اون عمل کرده. تو نمیدونم حاشیه لمعه یه نفری یه چیزی گفته، اون به اون عمل کرده. یک همینجوری طلبگی به قول معروف عمل کرده، از شانسش بعدن که تازه میرسه به اون مرحله ای که تازه میفهمه که بابا تقلید باید میکردیم، از حالت طلبگی خارج میشه. اون موقع که میرسه نگاه میکنه، خب ما یه سری کار کردیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، مثلا خمس دادیم، حج انجام دادیم، همینجوری روی فتوای شهید ثانی و شهید اول و میرزای قمی و نه صاحب معالم یه گوشه‌ای تو معالم، یکی نمیدونم تو حاشیه معالم یه چیزی گفته، ما به اون عمل کردیم. چون طلبا به هر چیزی رو در دیوارم نوشته باشه گاهی عمل میکنن، به طلبه روایت نمی گفتیم طلبه روایت کجا رو دیوار نمیشه بود جان. واقعا مستر معتبر یه رو دیوار نمیشه بود. حالا بالاخره بهش عمل کرده، نگاه میکنه از شانس میبینه که این عملی که کرده بر طبق فتوای فلان آقاست که میتونسته از او تقلید کنه. این یکی عمل که کرده بر طبق فتوای فلان آقاست که میتونسته از او تقلید کنه، چون اینا مثلا با هم مساوی هست و مثلا مبنای ما اینه که در متساوی هست میشه به هر کدام مراجعه کنی. تخییرم در مسائل مختلف، تبعوض در تخییرم قبول داریم که ما همه اینا رو قبول داریم. یه دفعه نگاه میکنیم اینه شانس ما، همه اعمالی که انجام دادیم خلاصه یکی از این مجتهدین که قابل تقلید بودن بهش فتوا دادن. خب این عملش درسته، با اینکه در موقع عمل نگفته من این رو عمل میکنم به خاطر فتوای فلان آقا، اینو عمل کرده به خاطر مثلا فتوای فلانی که الان اصلا مجوز تقلید از او رو نداشته، همینجوری یه چیزی، یا مثلا رفیقش بهش یه چیزی گفته اینم نرفته نگاه کنه ببینه چیه، مثلا اونی که این گفته درست میگه درست نمیگه، ما هم همینجوری از خودش یه چیزی، طلبه ها اجتهاد اینجوری میکنن میگه مثلا فلان چیز، که علل قاعده اینطوریه، این علل قاعده طلبه ها خیلی خطرناکه، همیشه از این بنده میترسم، میگه علل قاعده یعنی الله بختکی، یه چیزی همینجوری میگه. دیشب یه کسی به من زنگ زد یه مسئله پرسید، یکی از مدرسین، بعد گفتم اینطوری که آقا من زنگ زدم دفتر یکی از آیان، اون آقا تا گفتم گفت آخر اصلا جایز نیست، گفت اینا میدونن خودشون این موضوع مسئله چیه، اون آقا میپرسید، اون آقای هم که میپرسید خودش مدرس بود، گفت اینا میدونن این موضوع مسئله چیه، همینجوری میگه. گفتم والا من نمیدونم این آقا که شما به شما جواب داده کی بوده. بعد یه قصه برایشون گفتم، گفتم یه وقتی 25 سال قبل 25 6 سال قبل بیشتر شد، من زنگ زدم به یکی از آقایان مشاهیر موجود، اون موقع در دفتر استفتایی که در دفتر استفتا حضرت امام رضوان الله علیهشون بود، بعد به ایشون یه سوالی کردم از مسئله، ایشون جواب داد، همون تا گفتم ایشون جواب داد، بعد من اشکال کردم، ایشون جوابش عوض کرد، من باز اشکال کردم جوابش عوض کرد، بعد یک کم دیگه که اشکال کردم ایشون گفت باید احتیاط کنی، گفتم آقا من که احتیاط خودم بلدم، فتوای امام چیه؟ ایشون یکم فکر کرد گفت نمیدونم. بعد دیدم که مثلا ایشون که اونجا مسئول جوابگویی فتوای امامه، خودش نمیدونه فتوای امام هم در قید حیات بود، نه اینکه حالا امام در دسترس نباشه نشه پرسی، نمیدونست. حالا دیگه بالاخره علل قاعده مثلا چیز میکرد، حالا بالاخره بگذاریم. اونی که میخواستم عرض کنم این بود، تقلید استناد نمیخواد، وقتی شما عمل میکنی میشه تقلید. بنابراین تا وقتی شما عمل نکردی هنوز تقلیدی نکردی، وقتی عمل کردی عملت بر طبق فتوای مجتهدی شد که اون میشه تقلید از او، اگر مجوز از این تقلید رو داشته باشه عملت میشه درست. خب بگذاریم، چرا قاعدش اینه، حالا دیگه بعضی وقتا اینجوری نیست دیگه. حالا الان یکی از آقایون هست رفقا، گاهی میاد تو جمع رفقا یه مسئله میپرسه، خودش در مرئی جایی هست در استفتاءات یک آقای یک از بزرگان، بعد یه مسئله مطرح میکنه رفقا بحث میکنن، خب طلبگی دیگه هر کی چی به ذهنش میرسه اونجا میگن، برای چون میره. بعد یه وقتی که از این رفقا میپرسید ببینم این فتواهای ما میشه فتوای اون آقا، چون این که فتوای اون آقا رو نمیدونه، همینجوری فتوای ما رو میگیره به جواب میده ظاهرا. گفتم نمیدونم، لابد مثلا نتیجه میگیره که قاعدتا اجماع درست میکنه یا یه چیزی درست میکنه، بالاخره میبره دیگه دیگه بالاخره. حالا یه حال بگذاریم آقا، وارد معقولات نشیم، همین بحثای خودمونو بذارید نمیدیم. این مسئله 18 رو بذارید من بگم. این قسمت اول مسئله، مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن که لولم یکن اندهو ما یحج به ولیکن کان له دین علی شخص به مقدار معونته و تتمیمها یجب اقتضاؤه ان کان حالا. یه قسمت از این رو تقریبا همه پذیرفتن، اون قسمت اینه که اگر دین حال و هیچ معونه‌ای برای در واقع مطالبه کردن و نقد کردنش وجود نداره، اینجا گفتن قطعا این آدم مستطیعه و باید بره دینشو مطالبه کنه بگیره بره حج. هیچی نمیخواد. مثلا فرض کن یه کسی یه چکی داره از کسی، الان چکش زمانش رسیده، فقط کافیه ببره بانک پشتش امضا کنه و بده اونجا پولشو بگیره بره صرف حج کنه. این نمیتونه بگه آقا من الان این چکه، چکو که نمیشه ببرم بدم به سازمان حج، پس من مستطی نیستم. نخیر، مستطی آقا جون، این به منزله پول نقده، الان چکی که حال شده. این هم الان اگر به این حد، یعنی دیگه قرضش حال است و هیچ معونه نداره، خب این هیچ بحثی نداره که این آدم مستطیه. اما از اینجا که بگذره، یعنی اگر مطالبه یه دین یه معونه ای داشته باشه، از اینجا به بعدش دیگه اختلافی میشه. حالا بعضی قسمتاشو خیلی ها پذیرفتن، بعضیشو نپذیرفتن. مثلا اگر مطالبه دینش نیاز به مراجعه به حاکم عدل داشته باشه، یعنی حاکم عدل هست، مبسوط الید هم هست، میتونه به اون مراجعه کنه و از طریق او بگیره. خیلی ها گفتن که باید مراجعه کنه و از طریق حاکم عدل پولشو بگیره و بره حج، ولی برخی مثل مرحوم آقای حکیم میگن نه خیر، واجب نیست. حتی همینقدر معونه که به حاکم عدل مراجعه کنه، میگن نه خیر، این حج برش واجب نیست. برخی حاکم عدل رو پذیرفتن، حاکم جور که شده گفتن نه نه، به حاکم جور واجب نیست مراجعه بکنه. مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه، صاحب جواهر میگه به حاکم جور نمیشه مراجعه، یعنی نمیشه که میگه واجب نیست. حالا اون مقدارش که میخواد بگه ایشون اینه، میگه الان اگر این طرف مثلا تو آمریکاست، از یک کسی طلبکاره، طلبش هم الان حال شده، اون طرف نمیده، میگه فردا پس فردا حالا بعدن بذار فلان چیزمون نقد بشه، از این بازی در میاره، میتونه مراجعه کنه دادگاه بگیره، ولی مراجعه مرحوم صاحب جواهر میفهمن واجب نیست، برخلاف امام که فرمودن واجبه، صاحب جواهر میفهمن واجب نیست. بنابراین این قسمتاش از این، فقط اون قدر متیقنی که تقریبا همه فقها دیگه تسالم دارن اونجاست که دین حال باشه و هیچ معونه‌ای مطالبه و به اصطلاح نقد کردنش نداشته باشه، در حد این که خب بالاخره مثل این که مثلا آدم خودش هم یه پولی داره، مثلا منم پول دارم تو بانک، باید برم فرض کن دفترچه‌مو ببرم بانک پولمو بگیرم، حالا به جایی که من برم از پول خودم بردارم یه چک دارم میرم اون چکم مال یکی دیگه است نقد کنم، در این حد معونه. این که خب معونه نیست، این مقدار رو همه گفتن. چی؟ بله الان میگیم، الان میگیم. کسی که کسانی هستن، بزرگانی هستن، الان معروف ناینی، الان بیان همینجا حاشیه معروف ناینی بر عربه رو ببینید، این عربه است. عربه میفرماید اذا لم یکن عنده ما یحج به ولکن کان له دین علی شخص به مقدار معونت الحج او به ما تتم بهی معونت الحج فلازم اقتضاؤه و صرفه فی الحج اذا کان الدین حالا و کان المدیون باذلا لصدق الاستطاعت حین اذن. تا اینجا شو هیچ کس تیری برای سید طرد نکرده، تا اینجاش هیچ تیر نخورده ایشون. اما از اینجا به بعد که میگم تیر نخورده، قصه که میدونید که سید وقتی یه خوابی میبینه، مرحوم صاحب عربه که میبینه یه جا گذاشتنش، علما دارن همش تیر میزنن، خیلی ناراحت میشه که چی میشه، یعنی من یه کاری مثلا واقعا زشتی انجام میدم، مثلا علما منو مستحق مثلا حد میدونن، خیلی ناراحت میشه، برآشفته میشه، من چیکار کردم؟ میره پیش کسی که اهل معرفت بوده، میگه ناراحت نباش، تو یه کتابی مینویسی که همه علما بعد از تو برش حاشیه میزنن. حالا این تکه اول برایشون تیر نزدن تا اینجا شد، ولی از اینجا میفرماد و کذا اذا کان مماطلا، همچنین است اگر اون مدیون مماطل باشه. مماطل یعنی چی؟ همین هی میگه فردا مطل القنی ظلمون، مطل همین به تأخیر انداختن، بیا حالا امروز اومدی پولمون تموم شده، فردا بیا، فردا میره مثلا حالا پس فردا بیا بذار اون خونمونو بفروشم بهت بدم، از این مطل مرحوم سید میفرماد هر چند مماطل هم باشه اون طرف، یعنی نمیخواد بده، مدیون باذل نیست، مماطله، هی بازی در میاره، واجبه بره خفتشو بگیره، پولشو بگیره بره باش حج. میگم مرد سای پول ما رو بده، وقتش رسیده، این مدت دستت بوده، بده بگیریم بره. حالا به حاکم هم لازم نیست گاهی وقت مراجعه کنه، کافیه فقط یکم این پاش وایسته. مرحوم ناینی اینجا ببینید چی فرموده، فرموده ان لم یکن المدیون باذلن و توقف الاستیفاء علی تشبث آخر، یعنی استیفا یه تشبث دیگری رو نیاز داره، کان من القدرت علی تحصیل الاستطاعه، این میشه از مصادیق قدرت بر تحصیل استطاعه که این واجب نیست. میان اگه اینجوری نمیده، بلایی بریفش بگی میرم شکایت میکنم، این وقت میده، یا بری خفتشو بگیری سرصدا در بیاری دم مغازش میگه آه بابا سرصدا در نیاری، بیا این 10 میلیون تو بگیر برو چه سرصدا در میاری، آبروی منو میبری، میده. مرحوم ناینی میگه نه، این میشه قدرت بر تحصیل استطاعت، این الان استطاعت بالفعل نداره، میگه واجب نیست. به همین دلیل از همین عبارت مرحوم میرزا محمد تقی آملی رضوان الله علیه شاگرد مرحوم ناینی توی مصباح الهدا میگه بعضی از اساتید ما در تعلیقشون اینجوری گفتن، تعلیقه ناینی رو نقل میکنه، بعد میگه اگر اینو بگیم پس دیگه به طریق اولا اگر مراجعه به حاکم و اینا نیاز داره، مرحوم ناینی میگه اینا واجب نیست، چون این میگه یه تشبث دیگری نیاز داشته باشه، این میشه از باب قدرت بر تحصیل استطاعت، چون میشه قدرت بر تحصیل استطاعت واجب نیست. و امکن اجباره، یعنی اجبار مدیون به اعانت متسلط، میتونه از یه آدم قدرتمندی از این زورگیرا کمک بگیره، بگه تا تو برو این بره پولشو میدم. او کان منکرن، این شخص مدیون، و امکن اثباته عند الحاکم شرعی و اخذ اون دین بلا کلفت و حرج، اینا همه میگه واجبه. بعد سید میفرماد و کذا اذا توقف استیفا بر رجوع به حاکم جور، میگه حتی اگر متوقف بر رجوع به حاکم جور هم باشه باز واجبه بره بگیره، یعنی مرحوم سید فتواش فتوای امامه اینجا مثل همه. بعد خود سید اشاره میکنه که اون اشکالی که صاحب جواهر کرده وارد نیست، که حالا دیگه امروز وقت ما تموم شد، عبارتهای این عروه رو حتما ببینید با تعلیقاتش، عروه محشا رو، بعد عبارت صاحب جواهر رو هم ببینید حتما. صاحب جواهر من فقط آدرسش رو بدم به شما، جلد 17 صفحه 258، اون رو هم حتما ببینید. ذیل فرمایش صاحب جواهر فرمایش مستمسک مرحوم آقای حکیم رو هم ببینید، تا بعد انشالله فردا بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.